بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین محمد آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. خب بعضی از دوستان دیروز گفتن که در اون نکته سوم شما ان قلت رو مطرح کردید ولی قلت رو نگفتید، جواب رو ندادید، درسته؟ بله، ولی به نظرم گفتم من، منتها حالا دیگه از باب این که گفتن نگفتید من بیان میکنم. خلاصه نکته سوم رو بگم تا برسیم سر اشکال و جواب. نکته سوم این بود که کسی که حکم ظاهری در حقش ثابت شده باشد، آیا دیگری میتواند آثار حکم واقعی را بر اون حکم ظاهری بار کند یا خیر؟ که البته برای اون دیگری کشف خلاف شده است. مثلا امام جماعت بر اساس اماره فهمید که این مایه آب هست، رفت با اون وضو گرفت، وایساد نماز جماعت به عنوان امام. دیگری که میخواد اقتدا بکند میداند که این مایه آب نیست، آیا میتواند آثار و حکم واقعی را بر وضوی او مترتب کند و او اقتدا کند یا نه؟ خب در اینجا مفصل ما بحث کردیم، گفتیم که جایز نیست حکم ظاهری یک نفر در حق دیگری جریان پیدا نمی کند. بله، دو مورد ما داریم استثناست، یکی باب نکاح هست، یکی باب طلاق. اونجا ما نص خاص داریم که حکم ظاهری این، دیگران حق دارند احکام واقعیه را مترتب کنند. مستشری در اینجا اشکالی را مطرح کرد. اشکال این بود که خب باب طهارت و باب نجاست ایزن مثل نکاح و طلاق هستند. چرا؟ به خاطر اینکه ما با کسانی رفت آمد و معاشرت میکنیم که طهارتشون را ما قبول نداریم و یا با افراد لاابالی سر کار داریم که اعتنایی به بحث طهارت نمیکنن. در این حال هرگز ائمه ما را از معاشرت با اینها منع نکردند. پس بنابراین اینها هم ما باید آثار و حکم واقعی طهارت را بر اینها مترتب بکنیم. پس اینا مثل نکاح و طلاق استثناء هستند. قلت و جواب. جواب در اینجا بر این اساس هست که باب نکاح و طلاق کاملا متفاوت هست با باب طهارت و نجاست، فرق میکنن با هم دیگه. باب نکاح و طلاق ما دلیل خاص داشتیم، ولی باب نجاست و طهارت دلیل خاص نداریم که بر اساس حکم ظاهری اگر کسی طاهر شد و حال آن که دیگری می داند یا مثلا احتمال قوی می دهد که هم طاهر نیست، ولی در این حال باید آثار حکم طهارت واقعی رو بار کنه، این به خاطر مسئله دیگه است، علت چیز دیگره. چندین علت میتواند داشته باشد. یک، در باب این که یه مسئله فقهی رو باید بگیم، در باب این که برخورد با هر نوع نجسی اون شیء ملاقی متنجس می شود یا نه، بعضی تفصیل قائل شدند، گفتند که ملاقات با نجسی که مایع باشد باعث نجاست ملاقی می شود، ولی برخورد با و ملاقات با نجاستی که مایع نباشد ملاقی متنجس نمی شود. سلام علیکم. ملاقی متنجس نمی شود. علتش این هست، علت رو اینطور بیان کردن که اگر بنا بشود با هر نجسی که ملاقات صورت بگیرد ملاقی نجس بشود، کل عالم باز الان متنجس شده باشد. این نظریه مرحوم حاج آقا رضای همدانی است در مصباح الفقیه. حاج آقا رضای همدانی در مصباح الفقیه کتاب الطهاره این نظریه رو پذیرفتند، ولی مشهور فقها معتقدند که برخورد با هر نوع نجسی چه مایع چه غیر مایع ملاقی نجس می شود، لکن اگر ملاقی با نجاستی که مایه اش برخورد بکند مطلقا نجس می شود، چه ملاقی خودش مرتوب باشد چه نباشد. ولی اگر ملاقی با نجاستی که مایع نیست برخورد کرد، با جامد باشه، در جا ملاقی باید مرطوب باشد تا متنجس بشود، ولی متنجس نمیشود. حالا در اینجا اون کسانی که ما معتقدیم نجاستشون مرتفع نشده، به نظر خودشون تطهیر کردند ولی به اعتقاد ما تطهیر نکردند، مثلا فرض کنید کسی معتقد است که محل بول با یک بار شستن پاک میشه، ولی دیگران معتقدن که با سه بار تطهیر میشه، ولی تطهیر صورت نمیگیرد. در اینجا به ما که گفتن شما با اونها معامله تطهیر رو بکنید، این مبتنی بر نظریه اول هست که مرحوم حاج آقا رضای همدانی پذیرفتند که ملاقی با هر نوع نجسی نجس نمی شود. این یک. دوم، معمولا اینها از ما غایب هستند، گاه گاهی با اونها معاشرت میکنیم و غایب شدن هم خودش یکی از مطهرات هست، غایب شدن هم خودش یکی از متحرات است. این دو. سوم بله، نه حالا اینو بیان میکنم خدمت شما. سوم، در مورد چنین افرادی که ما احتمال میدیم نجاستشان را، دو نوع استصحاب جاری میشود. یکی استصحاب طهارت، یکی استصحاب نجاست. چرا؟ چون فرض این است که یک بار طاهر بودن، بار بعد نجس شدن، ولی حالا کدام جلوتر بود از ما خبر نداریم. لذا هم سابقه طهارت دارن هم سابقه نجاست. در نتیجه هم استصحاب طهارت جاری می شود هم استصحاب نجاست. اون وقت هر دوتا تعارض می کنن و ساقط می شود. چی؟
نتیجه می شود اباحه.
ها، اینجا وقتی که هر دوتا استصحاب جاری شد نوبت به چی می رسد؟ وقتی هر دو استصحاب ساقط شدن نوبت به چی می رسد؟ شک می کنیم فلانی طاهر هست یا نه؟ آفرین، اصالت و طهاره جاری می شود در دین ها. اصالت و طهاره را در مورد این ها جاری می کنیم. این ریشه این که ما باید با اینها معامله طهارت بکنیم همین سه موردی بود که عرض کردیم خدمت عزیزان. البته همه اینها منوط به این است که ما علم به نجاستشون نداشته باشه، بلکه احتمال بدیم که تطهیر کرده باشند.
زن
سلسله مراتب داره، از 99 درصد شروع میشه تا 51 درصد. زن قوی، زن ضعیف، هر کدوم از اینها باشه کفایت میکنه. درست شد؟ ولی اگر علم داشتیم 100 درصد به نجاستشون، در اینجا دیگه نمیتونیم حکم طهارت را بر اونا مترتب کنیم. درست شد؟ خب پس بنابراین اگر جواب اون اشکال رو ندادیم، امروز جواب اون اشکال را آره جواب اون اشکال رو امروز دادیم. خب رسیدیم به نکته پنجم. امروز میخواییم نکته پنجم رو مطرح کنیم. مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه در بحث اجزا و عدم اجزا نکته ای رو مطرح کردن که مورد مناقشه و اشکال واقع شده است. اون نکته ای که صاحب کفایه گفتن این هست که محل نزاع ما که اجزا و عدم اجزا باشد مربوط به اماراتی است که در متعلقات و موضوعات احکام جریان پیدا می کند و برای تنقیح متعلقات و موضوعات احکام هستند. ولی اگر چنانچه اماره ای بر خود احکام قائم بشود از محل نزاع خارج هست، مطلقا چه بر مبنای طریقیت چه بر مبنای سببیه، پس مرحوم صاحب کفایه تفصیل قائل شدند بین اماراتی که تنقیح می کنند متعلقات احکام را و جاری می شوند در متعلقات احکام و موضوعات احکام و بین اون جایی که جاری می شوند در خود احکام و می خواهند اثبات کنند خود احکام را، اونجایی که امارات در تنقیح متعلقات احکام جریان پیدا می کنند اینها از محل نزاع خارج هستند. چه بر مبنای طریقیت امارات چه بر مبنای سببیت امارات فرقی نمی کنه. متعلقات احکام، بنابراین محل نزاع که اجزا باشد و عدم اجزا باشد مربوط می شود به اماراتی که اثبات می کنند خود احکام را. در اینجا مجزی باشد یا نباشد اینجا محل جریان بحث است، چه بر مبنای سببیه چه بر مبنای طریقیه. مثلا اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه در ظهر روز جمعه در عصر غیبت، ولی کشف خلاف می شود و معلوم می گردد که حکم واقعی نماز جمعه نبوده، نماز ظهر بوده. در اینجا مجزی نخواهد بود چه بر مبنای سببیه چه بر مبنای طریقیه. چرا؟ چون قیام اماره بر وجوب نماز جمعه گرچه بپذیریم که سبب حدوث مصلحت می شود، لکن ربطی به مصلحت حکم واقعی ندارد. در نتیجه مصلحت حکم واقعی باقی است در جای خودش و غرض مولا برآورده نشده است. در نتیجه اتیان و امتثال حکم واقعی مجزی از واقع نخواهد بود. در مورد غیر صلات مشکلی برای تعدد وجوب وجود ندارد، در مورد غیر صلات تعددی برای وجوب وجود ندارد. مثلا اماره قائم شد بر وجوب اکرام عادل عالم، اماره قائم شد بر وجوب اکرام عالم، در حالتی که حکم واقعی وجوب دادن درهم به کسی ها. در اینجا می شود هم عالم را اکرام کرد هم درهم را داد، با منافاتی نداره. ولی تعدد وجوب در باب صلات صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون دلیل داریم در هر وقتی فقط یک نماز واجبه، نه دو نماز.
تعدد واجب
هم
تعدد مطلوب هست؟
نه، تعدد واجب رو میگیم. تعدد واجب البته تعدد مطلوب هم هست، منتها معنای تعدد مطلوب اوسع از این تعدد واجب. دلیل داریم که در وقت فقط یک نماز واجبه. لولا این دلیل میگفتیم اشکال نداره، هم نماز جمعه که وجوب دارد بخوان، هم نماز ظهر رو بخوان، برد واجبه. درستی دقیقا اینجا؟ پس بنابراین مرحوم صاحب کفایه آمدن قائل به تفصیل شدن بین اماراتی که در متعلقات احکام جریان پیدا میکنن، گفتن اینا از محل نظر خارجن، و بین اماراتی که در خود احکام جریان پیدا میکنن، گفتن محل نظر اینجا هست. مرحوم محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه اشکال کردن بر صاحب کفایه، می فرماید که اونجایی که امارات در متعلقات و موضوعات احکام جریان پیدا می کند، فرقی بین طریقیت و سببیت نیست. و بر اساس هر دو مبنا عدم الاجزا است. عذرخواهی میکنم من یکم اشتباه کردم. اونجایی که اماره قائم میشود بر متعلق تکلیف یا بر خود تکلیف، فرقی بین طریقیت و سببیت نیست. فرقی بین سببیت و طریقیت نیست. به این صورت که بر مبنای طریقیت عدم الاجزا است. اعم از این که اماره جاری بشود در متعلق تکلیف و موضوع تکلیف، یا جاری بشود در خود تکلیف، عدم الاجزا. اما بنابر قول به سببیت، اجزا خواهد بود، مقتضای قاعده اجزا خواهد بود. اعم از این که قائل بشویم که حجیت اماره از باب سببیت هست و یا از باب طریقیت باشد، به عبارت دیگر اون طریقت رو باز خط بزنید. بر مبنای سببیت قائل به اجزا هستیم، اما از این که اماره در متعلق احکام جاری بشود و قائم بشود یا در خود احکام جاری بشود و قائم بشود. قائل بیضا هستی. چه بر مبنای سببیت اشعری چه بر مبنای سببیت معتزلی. چه بر مبنای سببیت معتزلی چه بر مبنای سببیت اشعری. اما بر مبنای سببیت اشعری علت اجزا این هست که حکم واقعی از جانب خداوند جعل نشده است، بلکه حکم واقعی همان بارکل معدای اماره هست، حکم واقعی همان معدای اماره هست. پس در واقع مکلف وقتی معدای اماره را انجام داد چی را انجام داده است؟ حکم واقعی را انجام داده است. کشف خلاف دیگه معقول نیست در اینجا، پس موجی خواهد بود. اما بر مبنای سببیت معتزلی ها معتقدند که حکم واقعی عند الله و تبارک و تعالی جعل شده است، اما عند کشف الخلاف انقلاب رخ می دهد. معدای اماره می شود حکم واقعی. آره میبینیم اماره چی میگه همون عمل میشه. بله، در اینجا باز وقتی مکلف معدای اماره رو انجام داد در واقع حکم واقعی رو احسنتم انجام داده، در واقع حکم واقعی رو انجام داده است، بنابراین مجزی خواهد بود. پس خلاصه مطلب این که بر مبنای طریقیت عدم الاجزا فرقی بین جریان اماره در متعلق تکالیف و بین جریان اماره در خود احکام نیست. اما بر مبنای سببیت قائل به اجزا هستیم. باز لا فرق بین تعلق الاماره به متعلقات الاحکام و بین تعلق الاماره به نفس الاحکام، فرق نمی کنه. این انتقادی بود است که محقق خویی بر صاحب کفایه وارد کردن. خود عبارتی کفایه رو دیگه ما فرصت نکردیم بخونیم. کفایت الاصول، سخن مرحوم صاحب کفایه در کفایت الاصول جلد 1 صفحه 127 و اما عرض کنم خدمت، سخن محقق خویی موسوعه آی خویی جلد 44 صفحه 98. حالا ببینیم که آیا ما می توانیم تقویت کنیم صاحب کفایه را و مناقشه مرحوم آی خویی رو باطل کنیم یا نه، مناقشه مرحوم آی خویی وارد بر صاحب کفایه میمونه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.